بسم الله الرحمن الرحیم. بر سریر عرشیان با ربنا پل می زنی، لحظه لحظه پله پله تا خدا پل می زنی. نیمه شبها در سکوت خانه دور از خاکیان، خشت خشت از جان به دست التجا پل می زنی. روی سجاده به همراه دلی سرشار نور، نیمه شبها با گل دست دعا پل می زنی. در رکوعی پلکان عشق را طی می کنی، در سجودی تا فرشته تا خدا پل می زنی. روی سجاده به سیری انفسی تا بی کران، هر نفس تا قلبهای آشنا پل می زنی.
طفل هستی عشقند آدمی و پری، طفل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بکوش بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مماش، که بنده را نخرد کز بی ببی.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق یارمان شد تا سجاده نیاز بگسترانیم و دقایقی را با یاد حضرت بی نیاز سپری کنیم. دوستان، نماز رشته اتصال به محبوب است در زمانی که دست ما از وصل کوتاه است و وجودمان در هجر گرفتار. نماز دریچه است برای گفتگو با کریم مطلق تا به درد دل با او بنشینند و از رنجهای فراق به او شکوه برند و آرامشی بیابند. نماز یادگار یار است در میان دوستدارانش، همچون عکس دوستی شفیق که در ایام جدایی بدان بنگرند تا داغ هجر اندکی کاسته شود. نماز راه گشوده است که خدا پیش پای بندگان گذاشته تا در هر زمان و زمین و مناسبت و موقعیتی شرح حال را به او بازگویند یا راه چاره را از او بجویند. نماز معراج مؤمن است و معراج یعنی بال پرواز، بلکه خود پرواز. پرواز از تنگنای ملک به فراخنای ملکوت و از طبیعت پست به حقیقت محض. پرکشیدن به سوی آستانی که برای پرواز هیچ محدودیتی ندارد، اگر سنگینی گناه زمینگیرت نکرده باشد، اگر بند بند تعلق تو را میخکوب خاک نکرده، اگر بال پروازت در آتش عصیان نسوخته، و در یک سخن اگر خودت بال پریدن و حال پر زدن داشته باشی، و اگر روزی چند بار آنجا بروی کم کم از اینجا فاصله میگیری و به آنجا دل میبندی. پس باید نماز همراه با بریدن از اینجا باشد و هر نماز آخرین آهنگ کنده شدن از دنیا و همانند آخرین پله‌ای که برای صعود قدم بر آن می‌نهی. دوستان، با این امید که نماز ما موجب قرب بیشتر ما به درگاه حضرت حق قرار گیرد، بحث استاد مهندسی را درباره اسرار نماز می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در آیه شریفه الرحمن الرحیم بعد از الحمد لله رب العالمین در سوره شریفه حمد بود. نکاتی در ارتباط با عنوان شدن دو اسم شریف رحمان و رحیم در این سوره در جلسات گذشته به عرض شما عزیزان رسید. گفتیم یکی از نکاتی که قابل استفاده است این که ذکر رحمان و رحیم بعد از اسم شریف رب اشاره به این مطلب باشد که ربوبیت که لازمش تربیت هست، این پرورش و پروروندن و به تکامل رسوندن، تغذیه موجودات، بارور کردن موجودات باید بر اساس رحمت انجام بگیره. و گفتیم که در مسائل تربیتی اساس و کار و بنیان و بستر هر نوع حرکت و هر نوع تلاش تربیتی باید بر اساس رحمت انجام بگیره تا اینکه جواب مطلوب و قابل قبول رو بده. این که عرض کردیم مسائل تربیتی باید در فضای از رحمت و با زیربنا و انگیزه‌ای همراه با رحمت باشد به این معنا بود که مربی نیازهای تربیتی متربی رو در نظر بگیره و به او افاضه کنه و اعطا کنه، نیازمندی ها و مایحتاج متربی رو در مسیر کمال و در جریان رشد شناسایی بکنه و او رو در اختیار شخص مورد تربیت قرار بده. و اگر احیانا خطایی از ناحیه متربی صورت گرفت، وظیفه مربی هست که بررسی بکنه ببینه چه علل و عواملی دست به دست هم داد و باعث شد تا اینکه این شخص به انحراف کشیده بشود، اونگاه به برطرف کردن اون علل و عوامل بپردازه. و گفتیم که این روشی که متاسفانه اکثریت ما در برخورد با مسائل تربیتی اتخاذ میکنیم، روش تنبیه، اون هم در قالب بسیار ناهنجار کتک زدن، تحقیر کردن، توهین کردن و امثال این گونه روش ها که به هیچ وجه روش های موفقی نیست، نمیتونه توجیه کننده کار مربی باشه و اهدافی که مربی در نظر گرفته برای اینکه شخص مورد نظر رو تربیت بکنه به هیچ وجه نمیتونه موفق در کارش باشه. با پرخاشگری کردن، با اهانت کردن، با تحقیر کردن، مگر ممکن هست که کسی موفق به یک کار تربیتی شده باشه؟ باید به علل و انگیزه ها نگاه کرد. چرا باعث شد که شخص به این ورطه هلاک بیفته؟ چرا باید این کار انحرافی را انجام بده؟ اینها وظیفه مربی هست. همین که کار تربیت رو میگیم کار سختی هست، کار شاق و مشکلی هست، حوصله میخواد، آگاهی میخواد، تخصص میخواد و و در همین جا بد نیست من توصیه کنم که عزیزانی که ازدواج نکردند و عزیزانی که ازدواج کردند در ابتدای راه هستند، خصوصا این دو قشر، حتما مسائل تربیتی رو با گستردگی و با عمق مطالعه کنند. کار تعلیم و تربیت یک کار ذوقی نیست، یک کاری نیست که هر کسی طبق ذوق و مزاق خودش بخواد تصمیم بگیره و به اجرا بگذاره. کار سنگینی است، نیاز به مطالعه است، نیاز به تحقیق، نیاز به تخصص هست. جوانهای عزیز توجه به این مطلب داشته باشند قبل از اینکه فرزنددار بشوند. باید مسائل فرزندداری رو یاد بگیرند، مراحل مختلف، عوامل گوناگون، شرایط گوناگون، همه این مسائل رو باید توجه بهش داشته باشند. به همه آحاد جامعه که در جریان تعلیم و تربیت قرار می گیرن، به عنوان پدر، مادر، به عنوان معلم آموزگار، به عنوان مربی، همه این عزیزان باید توجه به این مسائل رو داشته باشند و داشته باشیم. لازمه یک حرکت موفق و لازمه یک حرکت اون هم این قبیل حرکت هایی که بسیار سنگین و بسیار ارزشمند هست، تخصص لازم هست، آگاهی عمیق و گسترده لازم هست. بنابراین با آگاهی که نسبت به امر تعلیم و تربیت باید پیدا کنیم، انشاءالله موفق بشیم در امر بزرگ سازندگی و پرورش. نکته‌ای که بد نیست در همینجا عرض بکنم این است که اگر ما واقعا از همین نمازی که موظف هستیم بخونیم، اگر واقعا پیام‌هایی که در درون این عبادت بزرگ نهفته است و این عبادتی که به عنوان ذکر بزرگی است از خدای متعال، یاد بزرگی است از خدای متعال، اگر واقعا این مسائل رو ما درک کنیم و یاد بگیریم، خیلی سازنده است. این که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از بدی ها باز می‌داره، نماز انسان را از منکرات باز می‌داره. نه تنها این که از بدی ها و منکرات تنها باز می‌داره، بلکه معراج است. نماز دو کار انجام میده. مرحله اول آفت زدائی است، از منکرات و زشتی ها و بدی ها، اینها انسان را باز می‌داره. و مرحله دوم ترقی و تعالی است. تنها کار نماز آفت زدائی نیست، کار نماز این نیست که ما را از بدیها باز بدارد فقط، بلکه پس از بازداشتن از بدیها معراجی است برای کمال. قربان و کل تقی، نماز نزدیکی انسان متقی است به خدای متعال. اگه همین مسائلی که در درون سوره حمد هست، همین یک نکته‌ای که در جلسه گذشته و الان در ادامه‌اش خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم، اگر ما این رو بیاموزیم که در نماز چی داریم میگیم، خدای متعال چه امر بزرگی رو داره به ما آموزش میده، اگر ما یاد گرفتیم که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر یاد گرفتیم که ربوبیت پروردگار بر اساس رحمت هست، آموختیم که خدای متعال بر اساس رحمت به بندگان برخورد می کند و خودمون رو وظیفه‌مند دونستیم که در ارتباط با برخورد دیگران بر اساس رحمت برخورد بکنیم، ما چه مشکلی در جامعه خواهیم داشت؟ این همه ناراحتی ها، این همه مشکلات در برخوردها، مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل امر تعلیم و تربیت، مسائل حتی در عرصه بحث‌های سیاسی و امثال اینها که مشکلات داریم در برخوردها، اینها برمیگردد به این که رحمت نیست. اگر انگیزه انگیزه پرورش هست، اگر انگیزه انگیزه تربیت و رشد تعالی هست، باید بر اساس رحمت باشد. در فضای درگیری های نامطلوب، درگیری های نالایق به یک محیط انسانی و با معیارهای رشدی انجام نخواهد گرفت. ما اگر اسرار نهفته در درون این سوره مبارکه حمد را آگاه باشیم، در واقع قرآن را میدونیم. اون موقع خواهیم فهمید که نماز یعنی چی؟ نکند که خدای ناکرده نماز رو بخونیم با بیتوجهی به این همه گوهرهای گرانبهایی که در دل این الفاظ و این ارکان و این حرکتها نهفته است و گذاشته شده، بیتوجه به این مسائل باشیم و مصداق اونگاه مصداق وین للمصلین قرار بگیریم الذین فی صلاتهم ساهون. مگر مصداق صحفه در صلات چیه؟ آیا جز این است که انسان نماز میخواند اما نمیداند که چه میخواند، توجه ندارد؟ این حد اقل خاصیت نماز هست که از بدیها ما رو باز بداره، از برخوردهای بد، رفتارهای بد و آلوده ما رو باز بداره. این حد اقل خاصیت نماز هست که ما رو از گناه دور کنه و فاصله پیدا بکنیم با اون چه که ماهیت طغیان و نابسامانی اخلاقی و رفتاری و اعتقادی هست. این حداقل اثر نماز هست. نماز یک حقیقت بسیار توانمند هست. تأثیری که نماز دارد، قدرت سازندگی که در دل نماز نهفته است بسیار زیاد هست. قربان کل تقی، معراج المؤمن، این تعبیرات کمی نیست، خیلی بار داره. ما به بار این مسائل اگر نگاه کنیم، بگردیم ببینیم این کجای نمازه. و اینها رو تطبیق بدیم با نماز خودمون، ببینیم آیا نمازی که ما میخونیم از بدیها فاصله گرفتیم یا نه. و اگر این حد اقل تأثیری که نماز دارد که انسان رو از بدیها دور میکنه، همین مسئله هم اگر پیدا بشود، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. اما متاسفانه خیلی از نمازهای ما این حد اقل تأثیر رو هم ندارد. مشکل کجاست؟ مشکل در نماز هست یا در نمازگزار؟ یه مقداری عزیزان، ما اگر با این حقایق عبادیمون آشنا بشیم و ببینیم که خدای متعال راه رو درست پیش پای ما گذاشته، مشکل در ما هست که رونده این راه ها نیستیم. در نماز یک سلوک بسیار بالا و بلندی است، اما ما سالک نیستیم. در بحث اسم، در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم به عرض شما عزیزان رسید که این بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک لفظ نیست، در حقیقت گوینده این بسم الله الرحمن الرحیم داره حکایت میکنه از اون چی که در درون قلبش میگذره. یعنی من یکی از اسماء الهی رو و نشانه های الهی رو در قلبم جایگزین کردم، قلبم رو به این نشانه نشانه دار کردم، که این نشانه ای که در بسم الله الرحمن الرحیم هست رحمت هست. نه تنها کاری کنیم که مشمول رحمت الهی باشیم، بلکه کاری کنیم که مظهر رحمت الهی باشیم. علاوه بر این که رحمت الهی شامل حال ما می شود، ما مجرای رحمت الهی باشیم، مظهر رحمت الهی باشیم که رحمت خدای متعال به دیگران به وسیله ما انجام بگیره. این معنای بسم الله الرحمن الرحیم هست. چون که در استعاذه این چنین است، در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این چنین است، یک لفظ نیست، یک لفظ که نمیتونه انسان را از شیطان دور کنه، یک لفظ که نمیتونه انسان رو به خدا پناه بده. اینها تمام باید جمله گزارش و حکایت داشته باشد از درون، که وقتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم، یعنی واقعا ما به خدا پناه بردیم و از شیطان فاصله گرفتیم و این جمله رو داریم به عنوان گزارش کارمون میگیم. و این پناه بردن به خداوند و دور شدن از شیطان آثار دارد. اگر بسم الله الرحمن الرحیم میخواد حقیقت پیدا بکند و یک گفتار و چرخش زبانی نباشد، لغلقی زبان نباشد، این آثار دارد. ببینیم آیا آثار رحمت در قلب ما هست یا نیست. ببینیم آیا نسبت به بندگان خداوند بر اساس رحمت برخورد میکنیم یا غیر رحمت، تا اونگاه بفهمیم که آیا بسم الله الرحمن الرحیم رو درست برخورد کردیم، درست گفتیم یا نگفتیم، صرفا یک لغلقه زبان بود، یا اینکه حقیقتا این نام شریف رحمت در قلب ما جاسازی شد. برابر این ذکر رحمت در اول قرآن اشاره به این است که بندگان با خداوند انس بگیرند. خداوند خودشو به رحمان معرفی کرد، به رحیم معرفی فرمود، به عنوان اسم شریف رحمت داره خودشو معرفی میکنه به بندگانش. این بابی است که باز میشد به روی بندگان که بندگان بدانند با خدایی در تماس در ارتباط هستند که این خدای متعال رحمت دارد. اگر انسان در روابط اجتماعی احساس بکند که شخصی با رحمت بهش برخورد میکند، شخصیت اون فرد براش مجذوبه، دلنشینه. اگر احیانا اعمال غضبی از ناحیه او دید، باعث فرار او نمی شود، چرا که می داند اعمال غضب او هم بر اساس رحمت هست. رنگ و بو و حال هوای غضب به عنوان غضب تنها ندارد، بلکه این غضب برخواستی از رحمت هست و اون شخص مغضوب از دست این انسان فرار نمی کنه، چون کنه این حرکتش رو رحمت می بینه، صفا و محبت می بینه. چه زیباست وقتی انسان می فهمد که معبودی دارد که این معبودش رحمان است، رحیم است، خودش یک حلقه اتصال هست و یک جذبه بسیار قوی برای معبود، برای عابد، که بیا به سمت من، به طرف من میای، من با رحمت با تو برخورد میکنم. اگه احیانا دیدی که گوشمالی دارم میدم، بدان که این گوشمالی بر اساس رحمته. فضا فضای بسیار مناسبی خواهد شد، خیلی جذاب خواهد بود، یه فضای کششی است، یه فضایی است که قهرش هم لذت بخش میشه، چون اساس قهرش هم رحمت. پس در ابتدای سوره هم که سخن از رحمت و رحمانیت هست، به ما می آموزد که خدای رحمان داریم، خدای رحیم داریم، و ما هم باید کارهامون بر اساس همون شیوه و شکلی که خداوند با بندگان برخورد میکند، ما هم با بندگان خدای متعال این چنین برخورد کنیم. برخوردی باشد که با ماهیت رحمت باشد. اگر اساس برخوردها رو ما رحمت قرار دادیم، یک جامعه منسجم، یک جامعه زیبا، یک جامعه که همه میخوان نسبت به همدیگه اعمال رحمت کنن، چقدر قشنگی، چقدر زیباست. چرا ما این همه زیبایی ها رو داریم از دست میدیم؟ چرا ما اجازه نمیدیم که نماز درستی بخونیم و این نماز درست وارد در زندگی هامون بشه؟ به خدا قسم بهشت خلق میکنیم، جهنم خاموش میکنیم. نماز خیلی قدرتمنده، آیات قرآن خیلی سازنده است، خیلی نورانی است، خیلی باصفا است، اما متاسفانه ما ازش فاصله میگیریم. فاصله گرفتن از همین مفاهیم و از همین ارزش هاست که برای ما جهنم درست میکنه. این همه ناهنجاری ها در امور خانواده، این همه ناهنجاری ها در مسائل اجتماعی، در برخوردها، نه، همه به خاطر این است که این واقعیت های زیبای جلوه های رحمت رو ما اجازه نمیدیم وارد عرصه زندگی ما بشه. قلب و ذهن رو محل رحمت قرار بدیم، مظهر رحمت قرار بدیم. اگر ما این کار کردیم و نتیجه منفی گرفتیم، گر کام تو بر نیامدن گه گله کن. خداوند انشاءالله توفیق عنایت کند که بتوانیم همگان اهل نماز باشیم، نمازی که نماز باشد، نه نمازی که قالب دارد اما قلب ندارد، جسم دارد اما جان ندارد. اگر نماز زنده بود، اگر نماز احیا شده بود اقامه شده باشد، این نماز بسیار سازنده است. پروردگارا تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم توفیق احیاء نماز، اقامه نماز، اون چی که مرضی تو است با همه سازندگی ها در جنبه های آفت زدائی ها، در جنبه های ترقی و تکامل ها و تقرب ها به آحاد جامعه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد.
خب صاحب دلان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که استفاده لازم را از این مبحث کرده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور می‌کنیم. استاد مهندسی پس از ذکر خلاصه ای از مباحث برنامه قبل فرمودند اینکه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر نه تنها از منکرات باز می‌دارد، بلکه معراج است. استاد اضافه کردند نماز دو کار انجام می دهد. مرحله اول آفت زدائی است که انسان را از زشتی ها باز می دارد و مرحله دوم ترقی و تعالی است. و اساسا نماز پس از باز داشتن از بدی ها معراجی است برای دستیابی به کمال. استاد سپس درباره ذکر رحمت در آغاز قرآن فرمودند ذکر رحمت در اول قرآن مشیر به این است که بندگان با خداوند انس بگیرند. خداوند خود را رحمان به بندگان معرفی فرمود و برخورد ما با جامعه اگر بر اساس رحمت باشد، آنگاه جامعه‌ای سالم و ارزشی خواهیم داشت.
یا حبیب یا محمد یا رسول الخاتمین، یا مؤید یا مؤجد یا امام القبلتین، يا حبيب يا محمد يا رسول الخاتمين، يا مؤيد يا مؤجل يا إمام القبلتين.
خب همراهان صاحب دل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد، خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.